بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که فصل بهار است، تا من و تو به هم به دیگران بسپاریم دشت و صحرا را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. انشالله که ایام نوروز به کام باشه، قلبتون هم نوروزی باشد. بر اساس تقاضای بسیاری از عزیزان که ما غزل ز کوی یار حافظ را برای شما مطرح کنیم، انشالله من میخوانم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد از مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چه گل گر خورده ای داری، خدا را صرف عشرت کن، که قارون را ضررها داد سودای زراندوزی. استاد ده ها تعریف از عید و عید نوروز و چطور این نسیم باد نوروزی از کوی یار می آید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شنوندهی که تفسیر این غزل از شما درخواست کرده، با ذوق بوده و متناسب با ایام درخواست کرده. غزل غزل خوبیست، مانند همه غزلیات حافظ، و مضامینش خیلی والا و بالاست و شروعش به مناسبت بهار، نسیم باد است که از کوی یار می آید. او فصل بهار، فصل تحول از سردی زمستان به گرمی تابستان رفتن است و در این حال نه سردی زمستان را دارد و نه گرمی تابستان را. از یک افراطی از سرما به سوی تفریط دیگری گرماست به پیش می رود، ولی نه افراط است و نه تفریط، نه زمستان است و نه تابستان، بلکه بهار است. اعتدال ربیعی به قول سعدی، در نهایت اعتدال، نه سرد و نه گرم، و متناسب با مزاج معتدل انسانی. خب طبعا در هوایی که نه سرد است و نه گرم، نسیمی هم که میاد نسیم زیبایی است، آزار نمیده، نه گرما داره نه سرما، نسیمش هم فرح بخش و شادی آفرین. چندین مطلب در این شعر حافظ هست. یکی اعتدال، افراط و تفریط نه اعتدال. بهار فصل اعتداله، مزاج انسانم در حال اعتدال سلامت داره و فکر انسانم در حال اعتدال خوب میاندیشه. این خیلی مطلب مهمیه از نظر اخلاقی. مطلب دوم گذر زمان و تحول عالمه. عالم، این عالمی که ما در زندگی میکنیم که خودمونم جزء از این عالمیم، به ذات متحوله. نمونه شما در زمان میبینی، این عالم عالم زمان و مکانه. این عالم که بدون زمان نی، هر موجود در این عالم در زمانه. گذر زمان گذر عالمه، و اگر دقیق‌تر بخوای فکر کنی، حرکت جوهری عالم، اصلا زمانم نتیجه حرکت جوهری عالمه. یه وقت میگی چون زمان میگذرد عالم میگذرد، یه وقت به عکسش میگی چون عالم گذراست زمان گذراست. آیا عالم گذرا بودن خود را از گذرا بودن زمان میگیرد؟ یا یعنی جوهر جهان چون گذراست زمان گذرا خواهد بود؟ این خودش مطلب فلسفی است که ما اینجا خیلی فلسفه نمیخوایم بگیم. اگر مطابق حرکت جوهری صدر مطلعین بخوای عمل کنی، جوهر عالم چون در حد ذات گذراست، زمان هم گذراست. یه دیده دیگه این که چون زمان گذراست، اون چه در زمان است میگذرد. در هر دو صورت در گذرا بودن عالم تردیدی نیست. چندین هزار سال پیش، 2000 سال پیش، هراکلیتوس فیلسوف یونانی گفت که در رودخانه، در یک رودخانه دو بار نمیشه وارد شد. منظور او تحول ذاتی زمان بود، یعنی وقتی از آبی که جاری است مثل رودخانه عبور کنی، دوباره بخواید از این رودخانه عبور کنی، اون آبی که اول شما از اون عبور کردی اون آب رفته. اگه دو بار بخوای وارد رودخانه بشی، بار دوم همون آبی است که قبلا رفتی، یا اون آب رفته؟
رفته.
اون رفته، آب دیگر اومده. دو بار نمیشه در یک رودخانه وارد شد. یعنی ذات عالم گذرا بودن، در جوهر عالم گذرایی هست و ما ظاهر گذرا بودن در زمان میبینیم، در شب و روز میبینیم، در تابستان و زمستان میبینیم، در پیری و سن نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری هم میبینیم و همه چیز میرود و دگرگون.
نفس نو میشود، دنیا و ما بیخبر زین نو شدن اندر بها.
پس این تحول دائمه، هر دو مطلب مهمه، یکی اعتدال و این تحول دائم، علت ثباتش که همواره این این خود تحول دائمه، اون اعتدال خیلی مهمه. و انسان هم در این جریان گذرای عالم زندگی میکنه. زندگیم گذراست دیگه، زندگی گذر کردنه.
یه تعبیر لطیفی هم در این بیت علامه طباطبایی داره، حیف هم آمد.
بفرمایید.
ایشون میفرماید که انسان وقتی به اعتدال میرسه، اون نسیم یعنی اون دم رحمانی در انسان دمیده میشه.
همین،
اگه تو اعتدال باشه همیشه بهاری.
حالا همین، این نسیمی که حافظ بزرگ اشاره کرد، یه نسیم باد خنک بهاریه که نسیمش میاد و فرح بخش و لذت بخش. بسیار، این نسیم ظاهریه، در هواست، نسیمی است که در هواست، با وزشی مختصر بادی نسیمی به شامه آدم میرسه و مسرت بخش. همین جریان تحول طبیعت که نو و کهنه میشه و مزاج و روزگار و زمان در روان آدمی و نفس ناطقه بشر، این تحول هست. با اینکه نفس مجرد است، اندیشه، ذهن آدمی هم ثابت نیست. ببینم، ذهن آدمی ثابته یا متحوله؟ ذهن
نه، متحوله.
ذهن از جنس طبیعت نیست، بنابر تجرد، بنابر عقیده‌ای که ادراک رو مجرد میدانند حکمای ما، ادراک مجرده، مادی نیست، طبیعت نیست، وزن نداره، سنگین نیست، نو و کهن، یعنی پیر و جوان نداره ادراک. اما ضمن این که ادراک پیر و جوان نداره، تحول دائم داره. یکی از خصلت‌های شگفت‌انگیز ذهن آدمی این است که همواره فعاله. و این ذهن فعال همواره خود را می‌سازد. ببین، همه موجودات عالم ساخته میشن. توجه، این میز ساخته شده، این لیوان ساخته شده، این ساختمان ساخته شده. هر موجودی که شما دست بذاریش ساخته شده. حتی موجودات طبیعی ساخته طبیعتند. ذهن ساخته شده نیست، ذهن خود سازنده خود است. هیچ موجود خودش نمی سازه، طبیعت خودش نمی سازه، میز خودش نمی سازه، این ساختمان خودش نمی سازه. سازنده ای دارد که اون را می سازند. نجار است، بناست، هر کس دارای هر حرفی هست چیزی را می سازد در این عالم. اما ذهن را کسی می سازد یا ذهن خود را می سازد؟ ذهن اون دانای فعال است، همواره خود را می سازد. هم خودش خالق خودش، هم خودش مخلوقه، هم صانع هم مصنوعه، هم سازنده است هم ساخته شده. می سازد خود را، و چون خود را می سازد، مرتب در حال تحول و می تونه در حال سازندگی است. ذهنی که راکد و ثابت مون، اون دیگه ذهنی خصلت ذاتیشو از دست داده. ذهن اگر زنده باشد، همواره در حال سازندگی است. حالا نکته میخوام عرض کنم، این ذهن سازنده تا اونجایی خودکفا و خودکاره و خودسازندگی دارد که حتی گاهی خودش مانع خودش میشود. توجه کن، هر متحرکی، هر موجودی در حرکت خودش با موانع ممکنه روبرو بشه، ولی مانع داخلی یا خارجیه، مانع همیشه از بیرون میاد،
خارجه. بله،
یه موجود که داره پیش میره متحرکه، اگه با مانعی روبرو بشه مانع از بیرون میاد، معمولا از درون که نمیاد، موانع معمولا بیرونیه. ذهن اونچنون خصلت و خاصیتی داره که حتی خودش گاهی مانع خودش میشه. اگر چیزی مانع ذهن شد، چیز بیرونی نیست. اگر دیدین یه ذهن راکده، جامده، سامته، خودش مانع خودش شده. مال در خاصیت هوا و فصل بهار و تحول زمان و مکان صحبت میکنیم که به جای خودش محفوظه. من میخوام بگم ذهنم بهار و زمستان و تابستان داره. ذهنم باید همیشه بهاری باشه و همیشه چیز تازه بسازه و نسیم نو در او بوزد. وزیدن نسیم‌های بهاری در ذهن، اون وقت اون ذهن همیشه با تراوت، همیشه تازه است. اگر ذهن خشکید و منجمد شد، مرگ است. ذهنی که مرده است، مرگ است. دیدم یه حکیم غربی یه حرفی زده، این حرف در ظاهر خیلی تعجب‌آمیز میاد، من وقتی یه وقت خوندم تعجب کردم. میگه که هیچ چیزی ذهن وقت که عمل نکنه، انسان وقت هیچ وقت انسان بیشتر از اون وقتی که عمل نمی کند، بیشتر از اون عملگراست. ذهن وقتی خیلی عمل می کند که عمل نکند. من تعجب کردم، یعنی چه؟ وقتی که انسان عمل نکنه بیشترین فعالیت و عمل رو داره. این ظاهرش یه تناقضه، اما تناقض نه. این متفکر میخواد بگه وقت که آدم اشتغال بیرونی ندارد، یعنی عمل نکنه، اشتغال بیرونی، وقت که اشتغال بیرون نداره، اشتغال درونی داره، وقت ذهنش فعاله. حالا من از شما میخوام بپرسم، فعالیت ذهن کارگشاتر است یا فعالیت دست؟
ذهن.
دست من، پای من بدون ذهن کار کنه بیشتر به ثمر میرسه؟
ذهن.
یا ذهن کار کنه به ثمر میرسه؟
ذهن.
چقدر مهمه.
یه بحث وجود ذهنی فرمودید، این جمله داره دیوید هیوم، بحث وجود ذهنی با وجود عینی رو میکنه. اصلا وجود عینی رو پرتوی از همون وجود ذهنی میدونه.
حالا اون یه قد تنده که آره. ما بگیم وجود خارجی پرتو ذهنه، یه قد
صوفی
آره شکاکیت میشه. آره. اما ضمن اینکه جهان خارج جهان این رو محفوظ نگه میداریم، فعالیت ذهن علت دوام، در خواب و بیداری ذهن فعاله و لحظه ذهن آرامش نداره، همواره در جریان و فعالیته. حالا ببینین، ذهن وقتی نگاه میکنه نظارگر عالمه، همه چیزو میبینه، و کسی که عمل میکنه، یک کسی که فقط عمل میکنه منهای ذهن، یک کسی که با ذهن عمل میکنه، دو طور مقایسه کنه. ببینید یه جمعیتی کارگر که دارن در یه مزرعه کار میکنن، فرض کن 100 نفر در یه مزرعه دارن کار میکنن، هر کسی که در این مزرعه داره کار میکنه فقط کار خودشو میکنه، کار دیگران خیلی نمیبینه، یه به چیزای دیگه هم اشتغال داره، کار خودش انجام میده، به کار دیگران نظاره میکنه،
مشغوله،
فقط کار خودش انجام میده. اما این کسی که از بیرون نشسته نظاره میکنه به کل این منظره، همه اینا رو میبینه. حالا دید او وسیع تره که از بیرون نظاره میکنه، یا اون کسی که داخل مشغول کار خودشه؟
خب اون که از بیرون میبینه
نظاره. ذهن همواره از بیرون میبیند،
دیدبانه،
یعنی منظرش خیلی گسترده است، یعنی افق دیدش گشاده است و همه چیز را میتواند ببیند. اما خدا نکنه که این ذهن منجمد باشه. ببین این حرف همیشه بحث میان کسانی که با فلسفه مخالفند، شما لابد شنیدین، حالا این مخالفت با فلسفه که جدید نیست، همیشه بوده، مخالفان فلسفه همیشه یه ابزاری داشتند و یک اسلحه‌ای. میگن فلسفه برای عقاید انسان لطمه داره و به عقاید فطری طبیعی زیبای دینی آدم لطمه وارد میکنه. هر بشون اینه، میگن فلسفه نخوانید زیرا به عقاید شما لطمه وارد میکنه. این حرفشونه دیگه، اساره حرفای زیاد دارن، یکی از مهمترین حرفاشونه. که من میخوام یه سوال اینجا مطرح کنم به مناسبت فصل بهار و اعتدال ربیعی. حرفی نیست، خیلی خوبه، عقیده عقیده است و محکمه و با فلسفه هم کاری نداره، استحکام خودشو داره و مرد معتقدی هم به عقایدش عمل میکنه و راحت میره، شب هم سر راحت به بستر میگذاره، دغدغ هم نداره. آیا کسی که معتقده، هر معتقدی در عالم به هر عقیده‌ای، در بین عقاید ارزیابی میکنه که این عقیده بهتر از اون عقیده است، ارزیابی نمیکنه به نظر شما؟
باید بکنه.
اشخاصی که دارای اعتقادات گوناگون هستند، مسیحی، یهودی، مسلمان، شیعه، سنی، بودایی، مارکسیست، این نهله های فکری که در عالم هست و معتقدینی دارند، هر کدام
ارزیابی میکنن. بله.
آیا عقیده خود را با سایر عقاید ارزیابی نمیکنه؟
چرا؟
و نمیگه این عقیده بهتر از اون عقیده است؟
میگه.
حالا سوال، ارزیابی یک عقیده با عقیده دیگر و بهتر شمردن یک عقیده بر عقیده دیگر و برتر دانستن یک عقیده بر عقاید دیگر با صرف عقیده است یا با اندیشیدنه؟
با اندیشه است.
با اندیشه میگه این عقیده بهتر از اون عقیده است بدون اندیشه؟
با اندیشه میگه.
خب اگر با اندیشه،
پس یک چیز فلسفی دیگه.
پس اینجا ما نیازمند به اندیشیدن داریم. آخه اونا چی میگن؟ آخه به صرف ما که حرف نداریم، عقیده خوبه، بزرگواره، بسیار لازمه برای انسان، انسان باید به چیزی معتقد باشه، اما عقایدم بهتر و بدتر دارن، باید در بین عقاید ارزیابی کرد چه عقیده‌ای برتر از عقیده دیگر است. و ارزیابی عقاید
فلسفه میکنه،
اندیشیدن است. حالا کلمه فلسفه هم شما کار بردی، به کار بردی بردی. اندیشیدن حتی برای شخص معتقد ضرورت داره.
این فلسفه است.
بله، این اندیشیدنه. و در اندیشه همواره شما نوعی ببینم، در اندیشیدن کهنگی هست.
نه.
یه مسئله اینجا الان این نکته به ذهنم باید عرض کنم، بسیاری از مردم متاسفانه بین اندیشه و اندیشیدن تفاوت قائل نیستن و فکر کنن اندیشه دارند. یک مطلب دقیق میخوام عرض کنم، ما اصلا اندیشه نداریم، اندیشیدن داریم. اندیشه داریم یا اندیشیدن؟
اندیشیدن.
خود اندیشه اندیشیدن است، به اشتباه اندیشیدن را اندیشه میگویند.
همون در اندیشیدن اندیشه هست دیگه.
تمام. اصلا اندیشه یعنی اندیشیدن، یعنی چه؟ یعنی به ذات در جریان، یعنی بهاری بودن اندیشه. هیچ چیزی در عالم به اندازه اندیشه بهاری نیست، چون اندیشه ما اندیشه نداریم، اندیشیدن داریم. یه تعبیر دیگه، فکر نداریم، فکر کردن داریم. فکر داریم یا فکر کردن؟
فکر کردن هم نوعی فکره.
فکر کردن همون فکره. پس یا فکر همون فکر کردنه، چه بگی فکر کردن فکره، چه بگی فکر فکر کردنه.
دائما از غیب نو میرسد، از جهان تن برون شو میرسد.
آفرین. دائما از غیب
نو
میرسد و فکر است. وقت فکر از کجا میاد؟ فکر از غیب میاد.
غیب میاد.
توجه کنید، فکر از کجا میاد؟ از غیب میاد. ببین سخن گفتن، من الان دارم حرف میزنم،
کوی یار میآید،
نسیم باد
نوروزی،
الان من دارم حرف میزنم، شما با من صحبت میکنید، سخنها یکی پس از دیگری متوالی میآید. این سخنها از کجا میاد؟ مخزنش کجاست؟ پیداست یا ناپیداست؟
ناپیداست.
مخزن سخن پیداست یا ناپیداست؟
ناپیداست.
از ناپیدایی
غیب دیگه
به پیدایی، غیب یعنی ناپیدا. از ناپیدایی به پیدایی می آید، از ناسخن گفتن به سخن گفتن، تعین سخن از یک مخزن ناپیدا می آید بر زبان و تعین پیدا می کند.
این سخن
تازه بگو تا دو جهان تازه شود.
بله. بگذرد از حد جهان بی حد
و اندازه شود.
خب حضرت استاد این بیت جنبندی کنیم. طبیعت چون بهار، چون اعتدال طبیعت، اون نسیم کوی یار رو وزیدنش رو احساس میکنه. مزاج انسان اگه معتدل بشه، همین نسیم مدام داره،
مدام داره. بله.
طبیعت یک بهار دارد، ما پیوسته میتونیم بهار داشته باشیم.
ما در زمستان هم بهاریم.
بهاریم. بله. نکته ای که حضرت عالی هم
فکر در زمستان هم بهاره.
فرق شاخص ما با وجود ذهنی است که دیوید هیوم میگه، یا کلا غربی ها میگن همینه. که اینجا معیار اعتدال همون ارتباط با عالم غیبه که ریشه اصلی تفکر و اندیشه ما. این اتصال برقرار بشه مدام این جویبار جاری است.
مدام آره. اگر انسان به اندیشیدن آگاهی داشته باشه
خیلی خوب
و درست به اندیشد، البته اندیشتن عرض کردم هم سانه هم مصنوع هم مانع خودش هم خودش ایجاد بکن، اگر درست اندیشیدن را بداند انسان و اندیشیدن او منطقی و بر اساس موازین عقلی باشد همواره بهار است.
همواره
فصل خزان نداره.
احسن. بله. مولوی ما دائما از غیب نو میرسد. بله. حضرت استاد قاعده خوبی رو بیان فرمودید که اگه ارتباط فکر انسان مدام با عالم غیب باشه این مدام این بهار تشدید میشه در زندگی انسان. طبیعت فقط سال یه بار این توفیق رو داره چون یه بار به اعتدال
آره، آره.
این بیت بعدی دقیقا تایید همین معناست. مثال گل را با قارون بگه چه گل گر خورده ای داری خدا را صرف اشرت کن که قارون را ضررها داد سودای زرندوزی.
سودای زرندوزی هی زرندوزی کرد و زرندوزی کرد. قارون پولدار بود یه خیلی طلا داشت، چند روز زنده موند و چی شد؟
هیچ.
طلاها رو برای کی گذاشت و رفت؟ بله میگه که ضمناً اینجا فضای خیامی داره شعر حافظ. شعر حافظ اینجا فضای خیامی داره، یعنی از فرصت استفاده کن. وقتن مل فرص، از فرصت استفاده کن، فرصتها رو از دست نده. حالا از فرصت استفاده کردن یعنی چی؟ یعنی هی تمام هم غم تو صرف زرندوزی نکن، متمرکز باش در پول جمع کردن. خب پول جمع کردی بسیار خوب، موفق هم شدی، حرفی نداریم. حالا چند سباهی تمام عمرتو فرصت حیاتو از دست دادی، پول جمع کردی گذاشتی و رفتی. فرصت های زندگی خیلی بسیاره، زندگی خیلی گوناگونه، خیلی اشرت ها در زندگی هست، خیلی فرصت ها در زندگی هست، خیلی چیزا رو میشه غنیمت به دست آورد. چرا متمرکز میشی در پول و چیزهای دیگه غافلی و همه چیز به زندگیت برس؟ یعنی از فرصت خیامم. بعضی بد فهمیدن خیام رو، فکر کنند خیام یعنی فرصت طلب و اشرت طلب. خب اشرت طلب نه به معنی عیاشی بیهوده، یعنی عاقلانه از فرصتی که خداوند در اختیار تو گذاشته است حد اکثر استفاده رو بکن. چه استفاده ای؟ هم خوب زندگی کن، هم خوب معرفت بیاموز و هم خود را آماده سفر آخرت کن. این استفاده از عمره، نه اینکه متمرکز کن در یه جهت، یعنی جامع الاطراف زندگی کن از فرصت ها.
یاد خیام کردی، حیف این شعر رو نخونم که آمد سحری نداز میخانه ما از پیر خراباتی فرزانه ما برخیز که پر کنیم پیمانه ز می زون پیش که پر کنم
پیمانه ما زود پر میشه. بخیر چند سال مگر انسان عمر داره؟ این پیمانه دیر یا زود پر میشه.
پس فرصت طلبی نیست.
حالا پیمانه خودتو پر کنی. این پیمانه پر کردنم منظور عیاشی بیهوده نیست، چون اونم از دست زود میره. یعنی معرفت بیاموز، یعنی پیمانه معرفت را پر کن. آقای لاجن ببینین یه مسئله هست که اینا رو به صورت رمز و مختصر بزرگان ما چه در نظم چه در نثر گفتند و رد شدند. تفکر که اصلا هویت انسان به تفکرشه، شخصیت انسان به فکره یا به بدنه؟
فکره.
شخص رو به اندیشهش میشناسی؟ به بدنه.
به فکره. بله،
به اندیشهش، به نوع فکرش. اساس تفکر بزرگان اندیشه گفتن یه چیزه، اون چیه؟ حالا عرض میکنم. حیرت. وقتی کلمه حیرت رو میگیم اشخاص تعجب میکنند، فکر کنند که حیرت یعنی سرگیجه. ببینین حیرت رو با سرگیجه اشتباه نباید بکنیم. سرگیجه گرفتن خوب نی، گیج و ویج بودن خوب نی، ولی حیرت خوبه. حیرت سرگیجه نی، چه کنم نیست حیرت. حالا من حیرت رو معنی کنم برای شما. اساس تفکر حیرت. در حدیث هم هست که حضرت ختمی مرتبت که عقل کله صلی الله علیه و آله و سلم در روایته، حضرت فرمود رب زدنی فیک تحیر، خداوندا بر حیرت من بیفزا. این حیرتی که حضرت ختمی مرتبت از خداوند طلب میکرد که افزوده بشه بعد چه حیرتیه؟ این سرگیجه نی، گمراهی نی، چه کنم چه کنم نی. حالا حیرت رو معنی کنم. حیرت وقتی در انسان پیدا میشود که چیزی را با آن آشناس، با چیزی که آشنایی داره اون را نمیبیند. خوب گوش بده چه میگم. شما احساس میکنی با یه چیز آشنایی، اما اون همون که احساس آشنایی باش میکنی نمیبینیش. این حالت رو میتونی در خود تجربه کنی یا نه؟ با چیز آشنایی داری اونو نمیبینی، تحیر میکنی.
دل از من برد و روی از من نهان کرد.
تمام شد. دل از
خدا
من
خدا را با که این بازی تمام.
باریکالله. همین شعر که خون.
از سبب سازی شود کم حیرتت. حیرتت آرد حضور حضرت.
باریکالله. حیرت همینه. یعنی احساس آشنایی میکنی با یه چیزی. همونو نمیبینی. این موجب حیرت میشه. این حیرت وقتی پیدا شد سعی میکنی اون چیزی که آشناست ولی اون را نمیبینی پیداش کنی. اون چیه؟ همون تفکر و اون حقیقت هست. هر انسانی با حقیقت آشناست. انسان به ذات حقیقت طلبه و با حقیقت آشناست، اما حقیقت رو نمیبینه. با حقیقت آشنایی داره اما نمیبینتش. توجه فرمود. هر انسانی اهل معنیه. خب توجه کنه، موجوداتی که اهل معنی نیستن. هر موجودی معنی دارد ولی معنی طلب نیست. حیوانات معنی دارن، جمادات معنی دارن، نباتات معنی دارن، ولی معنی طلبن؟ جماد معنی طلب نیست، نبات معنی طلب نیست، حیوان معنی طلب نیست. حیوان غذا خودش رو میخواد پیدا کنه بخوره. انسان هم غذاشو پیدا میکنه میخوره، ولی انسان فقط به غذا خوردن اکتفا میکنه یا دنبال معنی هم هست؟
انسان معنی گراست.
معنی گراست. انسان معنی طلب است، با معنی آشنایی دارد. اما معنی رو نمیبیند. شما معنی رو میبینی؟
بخیر.
ولی آشنایی داری باش؟
بله.
حالا اون چیزی که نمیبینی و باش آشنا هستی و نمیبینی، سعی میکنی معنی رو پیدا کنی. حالا معنی رو چگونه پیدا کنی؟ با اندیشیدن یا بدون اندیشیدن؟
اندیشه.
بدون اندیشیدن میشود معنی پیدا کرد؟
بخیر.
هر اندازه بیشتر بیندیشی به معنی میرسی. یک مسئله مهم دیگه میخوام مطرح کنم که بزرگان تو شیران موندند. خیلی مسئله مهم. آقای لاریجانی، انسان معنی طلبه، قبول کردی که؟
بله.
حقیقت طلب هم هست، اونم که قبول داری؟
بله.
تفاوت بین معنی و حقیقت چیست؟ آیا معنی همون حقیقت هست و حقیقت همون معنی است؟ یا معنی معنی است، حقیقت حقیقت هست؟
بله.
این دوتا با هم خیلی سخت، مسئله سخته.
تفکیکش چه خورده؟
معنی همون حقیقته و حقیقت همون معنیه، یا معنی معنی حقیقت حقیقته؟
بله.
آیا معنی حقیقت دارد یا حقیقت معنی دارد؟
معنی دارد. معنی اون باشد که بستاند تو را.
بسیار خوب.
بی نیاز از لفظ کردن.
حالا شما چه انسانی، فرد انسانی در کره زمین پیدا میکنی که معنی طلب نباشه؟ با هر کس که صحبت کنی دنبال معنی میگرده. و همون آدم که دنبال معنی میگرده از حقیقت هم خوشش میاد. اگه بهش بگی تو حقیقت خواهی میگه بله.
چون حقیقت طلبه دنبال معنی
معنی میگرده. و بین معنی و حقیقت یه رابطه ناگسستنی است. ولی به حقیقت میشود رسید، ولی معنی پایان ندارد. حالا ببینید در حقیقت، خب حقیقت رو تعریف های زیادی براش کردن. حکمای ما میگن که وقتی سخن مطابق واقع شد، وقتی شما سخن میگی قول مطابق با واقع، سخنی میگویی که این سخن شما با واقعیت عینی خارجی منطبقه.
آره.
این تعریف حقیقته. صدق و کذب در قضایا هم همینطور. قضایا
همینه.
قضایای صادق و قضایای کاذب. قضایای صادق کجاست؟ اونجا که گزارش میدی شما یه قضیه گزاری رو بیان میکنی، این با واقع خارجی منطبق باشه. این صادقه. اگه منطبق نبود کاذب.
کاذب.
حالا اگر صادق بود حقم هست. منتش فرقی بین حق و صدق گذاشتن، گفتن از این جهت که مطابق با واقع صادره، از این جهت که واقع مطابق قول تو حقه. فرق بین صدق و حق رو به اعتبار گذاشتن، گفتن از جهت مطابقت سخن شما با واقع صادری، از جهت مطابقت واقع با سخن شما حق. این حق و صدق رو میشد کم و بیش تعریف کرد. حکمای ما هم تقریبا همینطور تعریف کردن. حالا تعریف های دیگه هم داره که ما واردش نمیشه. اما معنی کجا تمام می شود؟ آیا به جای می رسی که فوق اون که رسیدی معنایی وجود نداشته باشه. به جای برسی که بگید که معنی تمام شد، دیگه بیشتر از این چیزی معنی نداره. میشه رسید یا نه؟
خیلی
میشه؟
خیلی.
پس معنی بی نهایته. و اگر معنی بی
که با صورت آفشد گشته ای تا بروم شد جان چرا
گشته ای. پس اگر معنی بی نهایته و اگر انسان جستجوگر است و در جستجوی معنی است، پس جستجوی انسان هم بی نهایته. دارم صغرا کبرا میگم، معنی بی نهایت است، انسان جستجو در جستجوی معنی است، نتیجه چی میده این صغرا کبرا؟ پس جستجوی انسان بی نهایت است، چون مرتب معنی میجوید و معنی پایان ندارد.
گل هفت روزه، اما چون این هفت روزه شو صرف عشرت با خدا کرد که بی پایان است، مونده ضرب البصل همه محافل. اما قارون با اون همه گنجهاش،
اون که قارون که تمام شده،
همین میخواد بگه حافظ. چقدر تعبیر قرآن لطیفه استاد.
بله.
میگه میفرماید که ان قارون کان من قوم موسی فبقى علیه و آتیناه الکنوز.
کنز یعنی گنج طلا
بهش دادی.
آره.
ما ان مفاتحه کلیدهاش اینقدر زیاد بود که لتنو بالعصبت اول القوه، هفتاد مرد قوی هیکل نمیتونستن کلیدشو هم
کلید گنج طلاهاشو، گنجهای طلا رو کلیدشو نمیتونستن هم. حالا ببین چه خبر بوده.
از قال له قومه لا تفرح. با این همه قومش بهش گفتن که به این چیزا دل شاد نکن.
حالا چی برد با خودش اون جناب با این همه طلا؟
هیچ. ان الله لا يحب الفرحين.
چی برد با خودش؟ هیچ، با خود دست خالی از این عالم رفت.
اتفاقا یک سال هم این بود که یکی گفت خدا شادی رو دوست نداره.
شادی رو؟
شادی رو.
خب
گفتم چرا؟ گفت ان الله لا يحب الفرحين.
نه
دنبال همین داستان.
اون فرحین به طلا رو دوست داره. کسی که با طلا فرحناکه، چون آخر نمی با اون فرح، فرح واقعی نیست. گل همین چند روز،
پنج روز
شش باشد وین گلستان، گلستان حکمت من
چه خوش باشد.
گلستان حکمت چند روزه؟
همیشگی.
همیشه خوش باشد.
بله، پیامش اینی که ما اگر شادی ها رو با مردم تقسیم کنیم، پولی اگر داریم به داد بینوایان برسیم و در این ایام لباس های نو رو برای همه رو بخواهیم، این خیلی خوبه.
من میخوام یه،
اما قارون برای خودش میخوام،
من یه تعلیقی میخوام به فرمان شما بزنم. که تعبیر خوبی فرمودین، میفرمین شادی ها رو تقسیم کنیم، اینو میگن و تعبیر قشنگی هم هست. من میخوام یه نکته عرض کنم، شادی قابل تقسیم نیست.
آره.
اما شما شادی که داری مال خودت، مال هیچ کس دیگه نی، تقسیم هم نیست. اما میتونی از همین شادی به دیگران بدهی بدونی کم بشه از خودت. توجه کن چه عرض میکنم. یه چیز وقتی تقسیم کنیم، این میز وقتی تقسیم کنیم دو قسمت میشه، نصفش کم میشه.
چهار قسمت
میشه کم میشه. اما شادی شما که داری کم نمیشه، ولی میتوانی بر شادی دیگران بیفزایی و ببخشی، و هرچی هم ببخشی از شادی خودت کم نشه.
همین میخوام. یعنی شادی ریشه در معنا داره.
همین، کم نمیشه. ببخش هرچی میتونی شادی ببخش.
آره.
یه ذره کم نمیشه از شادی خودت. بله.
باز من به یاد شعر جناب مولوی انداختی، میگه راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن از حور و قصور.
همینه،
حور و قصور بدیم ممکنه کسی رو شاد نکنه. اما
دیگه حور و قصور اوج اعلاش قارون بود، این همه طلاها که شما اشاره کردی، یا بزرگترین سلاطین عالمی که این همه با تمام شده رفته، ولی حالا قارون بیشتر باقی مونده یا افلاطون؟ افلاطون بیشتر مطرحه یا قارون؟ قارون کی میدونه کی بوده؟ ولی افلاطون یک کلمه گفته تا ابد باقی کلمه. ولی اولیاء خدا، انبیا، رسول، حکما، اندیشمندان بزرگ.
بله، خیلی جالب استاد. ز جام گل دیگر بلبل چنان مست می لعل است که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی.
سفیر تخت فیروزی.
همین که فرمودی
این تخت فیروزی، تخت پیروزی هم هست.
پیروزی دیگه،
هم تخت فیروزه ای و هم تخت پیروزی. بله. کسی که به حکمت روی آورد اون پیروز است و تختش هم
پیروزه. همونطور که حضرت علی فرمودی بلبل نغمه میزنه، یه نغمه است
تمام میشه،
اما چقدر اگه میلیون ها نفر این صدا رو گوش کنه،
بله،
در واقع اون تخت فیروزیه،
تخت فیروزیه.
چقدر زیبا فرمود، چو امکان خلود ای دل در این فیروز ایوان نیست، مجال عشق فرصت دان به فیروزی و بهروزی.
رحمت الله علیه. چو امکان خلود، امکان خلود میگه ممکن، امکان خلود یعنی جاودانگی، خلود لغت عربیه، فارسیش جاودانگی، همیشگی و جاودانگی بودن در این ایوان. ایوان چیه؟ ایوان این عالم، این عالم رو به یه ایوان تشبیه کرده. در ایوان این عالم خلود امکان نداره، نه اینکه نمیشه، میگه ممکن نیست. این خیلی تنده. یه وقت میگیم که جاودانگی نیست، خلود نیست، یه وقت میگیم امکان نداره. حافظ خیلی تند گفته، میگه امکان خلود نیست. چون اگر چنون چه امکان خلود بود که گذرا نبود عالم، در گذرا بودن امکان خلود نیست، اصلا ممکن نیست جاودانگی. حالا که جاودانگی امکان پذیر نیست، چه کنم؟ از فرصت استفاده کنم به نحو احسن، بدون گونه که عقل اقتضا دارد، از فرصتی که در دست داری استفاده کن.
آره
خیلی حرفه دیگه، نصیحتی از این بالاتر نمیشه.
من بعضی تفاسیر مثلا گفتن آره مثلا به عشق و نوش بپرداز این چند روزه.
نه نه، اون که دوباره یه غفلته.
مجال عشق فرصت دان به فیروزی و بهروزی.
بهروزی
بره. یعنی به شادی پایدار برس، لذت مدام، اون شرب مدام برس. میدونی چند روزه هوسرانی دنیا که من
آخه هوسرانی که نداره. بهروزی نداره، به توش نیست که روز بهتر توش نی، روز بدتر توش از روز بهتر نی.
آره.
بله همینطور،
بهروزی یعنی بهش، یعنی بله. ابدیت، هم جاودانگی،
تکامل، معرفت، جاودانگی
که حضرت عالی فرمودید. بله. متاسفانه بعضی و احاطه بر اندیشه
ندارن،
ندارن.
ظاهر بینن دیگه. آره. ظاهر بینی مشکلات داره.
اون لذت مدام. بله. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما.
به کام ما.
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، که با من شراب انگوری دیده.
ای بی خبر ز لذت شرب مدام. حالا شرب مدام یعنی دائمی. این آقا که شرب این جهانی رو داره، یه لحظه می نوشد و میره و ولی شرب مدام اصلا دائم در حال نوشیدن معرفت حقه.
به به،
دائم می نوشد، یک لحظه از نوشیدن غافل نیست.
نه این سیر میشه، نه خدا کم میاد،
نه اونجا کم میشه، نه این سیر میشه. ببین چقدر لذت دائم همین،
اینه شرب مدام،
این لذت دائمه. بله. این چه حرفایی زدن؟
ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام،
شرب مدام اندازه.
از این شراب اگه داریم بیاریم بخوریم.
حالا ببین لطافت لفظی حافظ چیه. مدام هم به معنی دوامه، مدام یعنی دائم، همیشگی، مرتب مینوش. هم خود مدام اسم اون مشروبم هست. بله، شراب رو بهش میگن مدام.
آره.
این حسن بلاغت دیگه.
قشنگه.
اون شراب روحانی مدامه. اصلا مدام یعنی شراب روحانی، شراب. و دائم هم هست. اما شراب دائم جز روحانیت و معرفت چیه؟ چی میتونه در این عالم اصلا ما دوام نداریم که. هر چه مربوطه به عالم که مدام نی. پس اون چه مدام است معنوی است. پس شرب مدام شرب معنویه.
مخصوص ابرار، ان الابرار یشربون من کأس
کان
مزاجها کافورا.
دقیقا همونه.
این کافور اینقدر بوش هم مدامی که مثلا بعد 100 سال قبلی رو میشکافی، اول چیزی که به مشام میاد بوی کافور.
هم بوی خوش داره، هم پاک کننده و هم پاک نگه دارنده،
درنده، هم دوامش خیلی عجیبه. عجب شعری میگه استاد. این نوروز رو برده به حقیقت، یعنی روزهای نو. بعد سخن در پرده میگوید.
اصلا نوروز، خب همین نوروز است، بس که کسی رو استعمال تو گوی فکر کنن که دیگه معنی ترکیبیشو توجه نمی کنن. نوروز یعنی روز نو، روز نو، وارنش نوروز. خب روز نو به یه معنی هر روز نوه. برای کسی که اهل معرفت، نه تنها هر روز نوه، هر لحظه نوه. برای کسی که گرفتار مسائل روزمره است، فردا با امروز چه فرقی داره؟ و امروز با دیروز چه فرقی داره؟ تکرار مکررات. برای کسی که آگاهانه به عالم مینگرد و اهل معرفته، هر روز نوعه، یعنی نوروزه و هر لحظه نوعه، همیشه نوعه.
این به چه زیباست. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آ. یعنی اطلاعات که بیشش پنج روزی نیست حکم میر نوروزی.
میر نوروزی بله، اون گل، اون بلبل که نغمه خوانی میکنه و
میر نوروزی
دلش میخواد که این گل از غنچه بیرون بیاد و شکفته بشه. خب این چهچه زدن و نغمه سراییش و اون تراوت گل و فضای بهار چند روز طول میکشه. میر یعنی امیر نوروز، یعنی روز نو چند روزی بیشتر نی، روزهاش نو هست اما چند روزه، چند روزی بیشتر.
اشاره به فصل جوانی انسان هم دار.
هم بله،
در فصل جوانی از غنچه بیرون نیاد دیگه تمام میشه.
تمام میشه. اما آتو. اگر کسی آگاه باشه، عرض کردم همیشه و هر روز روز نو و همیشه نوروزه.
بله بله،
خیلی غزل خوبی است حافظ دیگه.
جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع، که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی.
اگر سازی و گر سوزی ها، در ها اینجا کم کم با اینکه تو حالا نوروزی و طرب و فرح و سرور گفت، اینجا فراغم میگه،
میگه بالاخره این دنیا چراغ خاموش،
این دنیا خاموش میشه، شمع خاموش میشه و فراغم هست، ساز و سوز با هم هست، هم سازه و هم سوزه، سوز بی ساز نیست، ساز بی سوز نیست.
به میزانی که سوختی ساز داری ولا هیچ، سرت کلا میره.
شب بی روز نیست، روز بی شب نیست. یعنی غم و شادی با همه، عالم عالم ترکیب.
انما العسر یسرا،
انما العسر یسرا،
دیالکتیک توحیدی اینجا مطرح کرده.
هیچ کارش هم نمیشه. پیری و جوانی هست، نمیشه که جوانی باشه پیری نباشه، پیری باشه جوانی نباشه، هست دیگه، بهار و زمستان هست. خصلت این عالم یعنی خصلت تحول، اینه خصلت تحول. این اگر جای تحول هست، این خصلت هم هست، مگر اینکه عالم رو متحول ندانی که نمیشه.
بله، این دوران پیری هم دوران خزان دیگه.
بله دیگه،
تشبیه میکنه
دقیقا. و در این حال پختگی،
پختگی.
و در این حال پختگی.
بله استاد، چقدر زیبا گره میزنه حقیقت شادی و غم را به اون معنی که حضرت عالی، به دریای معانی که
آمان.
همه چیز انسان در ظل توحید و عبودیت تعریف کنه، شیرینه براش.
دریای معانی و دریای نظرورزی،
نظرورزی به
سهمناک هم هست. دریای نظرورزی، اون چی که میبینی سطحیه، ولی از این دیدار
فرد نظرورزی و نظربازی هم قشنگ
همینه، نظربازی و نظرورزی، اون چی میبینی و میشنوی خب سطحی و زود گذاره، ولی از این دیدن و شنیدن وقتی در عالم نظر رفتی، به دریای نظرورزی قدم میگذاری. دریای بیکرانه هست و بی سر و ته.
دریایی فرو افتادم ای دوست، که جان صد هزارون غرق در اوست.
آفرین بر شما.
دریای نظربازی باید
بی عمقه، بی پایانه.
ان شاء الله نوروز همه ما به اینجا متصل بشه. خیلی استفاده کردیم
ان شاء الله.
نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، خود تو دانی که اگر زیرک و عاقل باشی. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.